در هر ایده شناسایی کنیم. در داستان گتسبی بزرگ نوشته فیتزجرالد، چالش های نویسنده اینه که فساد رویای امریکایی و تقلیل اون رو به رقابت بر سر شهرت و ثروت نشون بده. مشکلات اون هم در داستان همونطوری که گفتم عظیمه که بر اونها فائق میاد. باید نیروی محرکه روایی رو خلق کنه و در حالی که قهرمان دستیار کسی دیگریه، کاری کنه که مخاطب جذب آدمهای سطحی بشن و یک داستان عشقی کوچک شاید پیش پا افتاده رو به طریقی به استعاره از جامعه امریکا تبدیل کنه. بنابراین اگه بخوام نتیجه گیری کنم، یه نتیجه گیری کوتاهی داشته باشم، باید بگم که اصل طراحی هسته و شاکله داستانه و مهمترین عامل در تبدیل داستان به اثری دست اول به شما میاد. گاهی این اصل یک نماد و یه استعاره است، اما معمولا بزرگتر از اونه. اصل طراحی دنبال کننده فرایند بنیادی است که تصورم اینه که در روند داستان شکل می‌گیرد.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در بخش کتاب گویا قسمت دیگری از کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را با هم میشنویم. این کتاب با بزرگترین مسئله تاریخ یعنی معنای زندگی توجه دارد. نویسنده برای این رمان برنده جایزه نوبل ادبیات شده است.
گفتم بیا اینجا تا غروب و با هم تماشا کنیم.
معذرت میخوام بابا، من
میخوای با خواهر و مادرت به گردش بری؟ دیر نمیشه، به اونام میرسی. مگه شعرا غروب و دوست ندارن؟
اما من شاعر نیستم.
ولی تو شعر میمیسی.
از کجا میدونی که شعره؟
وقتی بخونم میفهمم.
نه،
هیچ رازی بین ما نیست. من به تو افتخار میکنم دخترم.
چیزی نیست بابا، جز یه مقدار حرفای بی ارزش.
من شعر تو رو دوست دارم، حتی اگه بی ارزش باشه. حالا بگو چطور به شعر رو آوردی؟
از گزیده های ادبی درسام.
به جز اونا شعر دیگه نخوندی؟
چرا، از دیوانا، به خصوص دیوانی که از کتابخونه تو قرض گرفتم و فهمیدم که تو هم شاعری.
نه نه، من شاعر نیستم. اونا از بازیای دوران کودکی بود.
به هر حال معلومه که شاعر بودی. بعدش احساس کردم به شعر علاقه مندم.
خب بیشتر توضیح بده.
انگار نغمه ها رو تو هوا میبینم.
سخن زیباییه. و تا زندگی بر ما تباه نشده همینطوره.
منظورت چه بابا؟
منظورم درسته و آیندهت. ولی حالا باید اشعار تو بخونم. خب، سال 1935 به نظرم مسخره است. سال فراق آرزو و رازهای پنهان، سالی که استراب مردم رو فرا گرفته بود، سال رؤیای مدینه فاضله. عثمان می لرزید و فریاد می زند:
راه حل جادویی برای تمام مشکلات.
آن زیبارو کیست؟ آن که ابر نفسهای اوست و آفتاب آینش، آن که شاخه ها از شوق به سوی او خم می شوند. چرا وقتی فرزندانمان راه و رسم ما را تکرار می کنند پریشان می شویم؟ پدرم چی فکر میکنه اگه بشنوه که با نوش از عشق حرف میزنه؟ این واقعا شعره.
راستی؟
ولی نگفتی اون کیه؟
هیچ کس.
به پدرت نمیگی؟ انگار دیگه پدری نیستم که دوست دخترشه.
نه بابا، اون انسان نیست.
فرشته است؟
نه.
خب پس چیه؟ خواب و خیال؟
شاید اون قایت هر چیزه.
پس تو به راز این هستی عاشق شدی.
این امکان داره بابا؟
چقدر احمقیم که فکر میکنیم از دیگران عجیب تریم. خب چطور به اینجا رسیدی؟
نمیدونم، سخته که توضیح بدم، اما این راه دیوانه تو شروع کردم.
توطئه خانوادگی. مادرت خبر داشت و تو رو از اون چیزی که بهش میگه دیوان با خبر کرد. خیالات تبناک من که به موقع کنارش گذاشتم.
من در اون چیزی پیدا کردم که فریفته شدم.
دلم دیگر چیزی جز اندوه به بار نمی آورد. سکوت به تو زیان می رساند.
دوست من عمر، تو باید صبر و پشتکار داشته باشی.
شعر تو وقت مبارزه کن تا هزاران شنونده پیدا کنی.
سکوت به تو ستم کرد و ناکامی بر تو چیره شد و عشق دستانش را گشود و شعر نشان داد که کاری از دستش ساخته نیست. و بعد ظلم سکوت بیشتر شد و سامسون تصمیم گرفت که معبد را ویران کند. چه زود خواب او را.
شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان سرشار از آرامش و آگاهی و تراوت. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. محکومیت انفجار تروریستی امروز کابل از سوی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران دولت آینده آمریکا تسلیم قانون و مقررات باشد. و هشدار سخنگوی بایدن درباره امتناع ترامپ از پذیرش شکست در انتخابات ریاست جمهوری این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مشروع خبرها. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان اقدام تروریستی امروز در کابل پایتخت این کشور را محکوم کرد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به انفجار تروریستی امروز ضد اصحاب رسانه در کابل گفت جنایت گروه طالبان با ترور یک جوان پرنشاد و چهره توانا و آشنای رسانه‌ای بیشتر شده است. صبح امروز بر اثر انفجار بم در کابل 3 نفر از جمله یما سیاوش، خبرنگار معروف افغان، در طلوع نیوز و موجی آن کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
در اثر انفجار در شهر کابل پایتخت افغانستان 3 تن جان خود را از دست داده و گفته می شود چند تن دیگر زخم برداشتند. صبح امروز ساعت 7:45 دقیقه اینی که یک اراده موتر از سرک داخلی مکرویان چارم از سوی بلاک ها به طرف جاده عمومی در حرکت بود انفجار صورت گرفت و این موتر آتش گرفت. با گفته گواهان موتر بر اثر این انفجار کاملا تخریب گردیده، آتش گرفته و صدای انفجار در دورترین نقاط شهر شنوده شد و شیشه های منازل نیز فرو ریخت. گواهان میگویند اجساد 3 تن که کاملا سوخته در محل رویداد مشاهده شده و زخمی ها هم دیده شدند. یک تن از شاهدان رویداد:
زمانی که ما چیز میگفتیم که سرکاری میگفتیم برای صبح که چیز گفتیم که یک دنی اگه انفجار شد بعد پیش رفتم دیدیم که اگر زخمی و چیز باشه باید داریم، زخمی نبود. پس دوباره این طرف آمدم که پدر یماس جاوش با برادرانش آمدن جسدا را میبردن. اون وقت فهمیدم که محتر عامل یماس جاوش بوده و که برادرانش و پدرش توتای گوش و گفخانش هم میبرداشتن از محل انتفال میبردن. بعدم با دیدوهای امنیتی آمدن و نماندن کسی پیش دارن منطقه در محل دودان و با اسکیل هم حسی دیگیم که جسدهای از دوم اصلا معلوم نمیشد که کدوش جسد هست. جسدها خیلی تکه تکه بودن که هیچ چیز معلوم نمیشد. زخمه دودان زخمی بودن که اون طرف رفت بردنشان دیگه هیچ چیز نبودن، فقط کل جسد که بود از گوشت و گفتن تکه تکه از طرف هست.
همچنان طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در یک پیام مکتوبی که بر رادیو دری فرستاده تایید کرده که در مربوطات نایه دوم ساحه مکرویان یک اراده واسطه نوی کرولا هدف ماین مقناطیسی قرار گرفت که در نتیجه 3 تن از افراد ملکی کشته شدند. گفته می شود یکی از کشته شدگان یک خبرنگار یکی از تلویزیون‌های داخلی خصوصی بود. بکتاش سیاوش عضو پیشین پارلمان افغانستان تایید کرد که در این انفجار برادرش یما سیاوش که خبرنگار تلویزیون بود جان خود را نیز از دست داده است. در محل رویداد به خبرنگاران اجازه دادن نمی شود و تا هنوز فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. این در حال است که در هفته گذشته دانشگاه کابل مورد حمله تروریستی قرار گرفت و در نتیجه 22 تن از دانشجویان جان خود را از دست داده و شماری هم زخم برداشتند. خبرنگار رادیو دری کابل.
200 عضو طالبان در عملیات نظامیان افغان در جنوب این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت دفاع افغانستان امروز از پایان عملیات نظامیان افغان در ولسوالی ارغنداب قندهار در جنوب این کشور خبر داد و افزود که در این عملیات 200 عضو طالبان کشته و 160 نفر دیگر زخمی شدند. ولسوالی ارغنداب که در یک هفته اخیر هدف عملیات سنگین اعضای گروه طالبان قرار گرفته بود، اکنون به گفته وزارت دفاع افغانستان از اشغال طالبان پاکسازی شده است. در یک هفته اخیر حدود 7000 خانواده بر اثر جنگ و درگیری در ولسوالی ارغنداب آواره شدند که در حال بازگشت هستند. خبر دیگر این که یک پسته نظامیان افغان در ولایت پکتیا در شرق افغانستان هدف انفجار موتر بمب‌گذاری شده قرار گرفت که بر اثر آن 2 نیروی خیزش مردمی وابسته به دولت این کشور کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با گروه طالبان هدف این گروه از مذاکرات با دولت را برتری نظامی در این کشور دانست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فوزیه کوفی عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان گفت با وجود آغاز مذاکرات صلح دولت این کشور با گروه طالبان، این گروه باور دارد که می تواند از طریق نظامی قدرت را در اختیار بگیرد، اما کاملا در اشتباه است. فوزیه کوفی افسود گروه طالبان وعده کاهش خشونت ها پس از آزادی هزاران زندانی این گروه را داده بود، اما خشونت ها را در سراسر افغانستان افزایش داده است. همزمان با مذاکرات صلح افغانستان در قطر، درگیری ها و حملات گروه طالبان در بیشتر ولایات افغانستان ادامه دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که تحریم کنندگان کشور راهشان نادرست و ناصحیح بوده است، تاکید کرد که دولت آینده آمریکا تسلیم قانون و مقررات باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا ضمن قدردانی از مقاومت و ایستادگی بی‌نظیر ملت ایران در برابر تروریسم اقتصادی حاکمان قصر سفید، ابراز امیدواری کرد که تحریم کنندگان متوجه شده باشند به هیچ عنوان به اهداف خود دست نخواهند یافت و با درس آموزی از این تجربه تسلیم قانون و مقررات شده و به همه تعهدات خود بازگردند. روحانی افزود ملت ایران با مقاومت و صبوری طرف مقابل را وادار به تمکین به قانون و مقررات خواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به شیوع کرونا و مشکلات ایجاد شده توسط این بیماری اظهار کرد که برای اجرای دقیق‌تر و شدیدتر پروتکل‌های بهداشتی نیاز است تا تمهیدات بیشتری را مد نظر قرار داد. روحانی مسائل دینی، اخلاقی، انسانی در مبارزه با کرونا را بسیار مهم دانست و گفت با رعایت حداقل‌ها یعنی فاصله گذاری اجتماعی، ماسک و بهداشت فردی میتوان از این بحران عبور کرد. بر اساس آمار وزارت صحت‌عامه ایران تاکنون 673250 نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این تعداد 37832 نفر جان باختند و 515153 نفر نیز بهبود یافتند. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه همکاری دفاعی بین تهران و کاراکاس کاملا قانونی است، تاکید کرد که حق ونزوئلا است از هر جایی که بخواهد تجهیزات نظامی بخرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه ونزوئلایی تلسور که امروز منتشر شد، با اشاره به اظهار نظر الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا مبنی بر این که آمریکا اجازه انتقال موشک از ایران به ونزوئلا را نخواهد داد گفت، برای ایران و ونزوئلا کاملا قانونی است که همکاری دفاعی داشته باشند و آمریکا نیز تلاش کرد مانع آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد شود ولی شکست خورد. ظریف افزود آمریکا با این شکست سنگین در شورای امنیت به استراتژی کهنه خود در تهدید کشورها و قلدری برای آنها متوسل شده است. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر این که ایران و ونزوئلا به آمریکا اجازه قلدری ندادند تصریح کرد ایران به همکاری با ونزوئلا در زمینه‌های مختلف از جمله دفاعی ادامه خواهد داد و این همکاری به آمریکا هیچ ارتباطی ندارد. اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی ایران محکومیت برخی بانک‌های ایرانی در بحرین را فاقد وجاهت قضایی اعلام کرد. دادگاه عالی کیفری بحرین بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر در آن کشور را به اتهام پولشویی به پرداخت جریمه و توقیف دارایی‌ها محکوم کرد. به گزارش امروز ایرنا، مرتضی اعتباری مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی ایران در خصوص انتشار اخباری مبنی بر محکومیت برخی بانک‌های ایرانی در دادگاه‌های بحرین گفت تاکنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک‌های ایرانی انجام نشده و اگر رأی یا آرایی به محکومیت این بانک‌ها صادر شده باشد به معنی فرمایشی و سیاسی بودن رأی یا آرای مورد اشاره بوده و از منظر حقوقی فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است. اعتباری با بیان اینکه هر گونه اقدام اجرایی که بر اساس چنین آرای انجام شود دارای ایراد بوده و محکوم به بطلان است تاکید کرد، چنانچه آرای احتمالی یاد شده به شکل قانونی ابلاغ شود در زمان مقتضی و توسط اشخاص مرتبط به آن پاسخ حقوقی لازم داده خواهد شد. مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی ایران با تاکید بر اینکه ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد، خاطر نشان کرد که آرای صادره بدون طی مراحل قانونی و بر مبنای پرونده‌های ساختگی بوده و اتهامات جعلی علیه متهمان آن فاقد هر گونه ارزش حقوقی است و موجب مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن است. دستیار الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان اظهارات یک نماینده مجلس ملی این کشور علیه ایران را رد کرد. به گزارش امروز خبرگزاری ایران پرس، به دنبال اظهارات بی اساس بهروز محرموف نماینده پارلمان در جمهوری آذربایجان علیه جمهوری اسلامی ایران، حکمت حاجیوف در گفتگوی تلفنی با سید عباس موسوی سفیر ایران در باکو ضمن رد این اظهارات و اعلام براءت از آن گفت تذکرات جدی و لازم به این فرد داده شد و موضع جمهوری آذربایجان قدردانی از حمایت‌ها و مواضع صادقانه و عادلانه کشور دوست، برادر و همسایه ایران در بحران و جنگ قره‌باغ است. حاجیوف افسود همه مقامات عالی جمهوری آذربایجان از موضع سازنده و عادلانه ایران خوشنود هستند و آن را توأم با حسن نیت و سازنده می دانند و سخنان این نماینده به هیچ وجه موضع دولت و مقامات رسمی جمهوری آذربایجان نیست. روزنامه یعنی مساوات جمهوری آذربایجان هم با انتقاد از اظهارات محرموف نوشت: محرموف اگر یکی از 25 مصاحبه اخیر رئیس جمهور آذربایجان را خوانده بود، باید می‌فهمید وقتی می‌گویند ایران، روسیه، ترکیه و گرجستان از اهداف عادلانه آذربایجان حمایت می‌کنند، یعنی تهران حامی و حافظ منافع ملت و دولت جمهوری آذربایجان است. سخنگوی نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره امتناع رئیس جمهوری این کشور از پذیرش شکست در انتخابات هشدار داد. به گزارش ایرنا اندرو بیتس، سخنگوی جو بایدن، نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اعلام کرد در صورت امتناع دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از قبول شکست در انتخابات ریاست جمهوری 2020، او را از قصر سفید بیرون می‌کنیم. سخنگوی بایدن افسود ترامپ بارها ادعا کرده شکست را نمیپذیرد و قصر سفید را ترک نمیکند. بیتس افسود امریکایی ها درباره نتیجه این انتخابات تصمیم خواهند گرفت. جو بایدن نامزد حزب دموکرات جمعه شب به وقت محلی در نطق انتخاباتی پس از 3 روز شمارش آرا با تاکید بر این که در ایالت های کلیدی از برتری برخوردار است، از اعلام پیروزی زود هنگام خودداری کرد و گفت مردم آمریکا در این انتخابات تغییر را انتخاب کردند. ترامپ ضمن ادعای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستار توقف شمارش آرا در ایالت‌های پنسیلوانیا، میشیگان، ویسکانسین، کارولینای شمالی و جورجیا شده است. این ادعای ترامپ واکنش‌های منفی در سطح داخل و خارج از آمریکا را به دنبال داشته است. بایدن اکنون 264 رأی الکترال دارد و با کسب تنها 6 رأی الکترال دیگر به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا به قصر سفید راه خواهد یافت. در همین حال سارنوال کل ایالت پنسیلوانیا ادعای حقوقی ستاد انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا درباره تقلب در آرای شماره شده در این ایالت را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، جاش شاپیرو، لوی سارنوال ایالت پنسیلوانیا گفت ادعای حقوقی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که تعداد زیادی از آرای انتخاباتی را با عناوین غیرقانونی و متقلبانه به چالش کشیده، کذب و متناسب با الگوی رفتاری این رئیس جمهوری است. لوی سارنوالی ایالت پنسیلوانیا افزود مطمئن است که شکایت ستاد انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا تأثیر بر روند شمارش رأی‌ها در این ایالت نمی‌گذارد. شاپیرو تاکید کرد ابتدا ترامپ ادعای مطرح یا توییتی توهین‌آمیز منتشر می‌کند، سپس حامیانش آن ادعا را تکرار می‌کنند. بنابر اظهارات لوی سارنوال ایالت پنسیلوانیا، ترامپ شواهد و مدرکی برای پشتیبانی از دروغ‌ها درباره آنچه در پنسیلوانیا روی می‌دهد ندارد. ستاد انتخاباتی ترامپ پیشتر با طرح شکایتی مدعی شده بودند که مقامات انتخاباتی جمهوری خواه اجازه نظارت بر نحوه شروع و شمارش آرا در ایالت پنسیلوانیا را نداشتند. این در حالی است که دادگاه ایالتی پنسیلوانیا شکایت کمپاین ترامپ را رد کرد. ترامپ در اظهارات خود بعد از پایان انتخابات در کشور روند برگزاری انتخابات را زیر سوال برده و شکایت‌هایی را در چند ایالت طرح کرده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. محکومیت انفجار تروریستی امروز کابل از سوی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران دولت آینده آمریکا تسلیم قانون و مقررات باشد. و هشدار سخنگوی بایدن درباره امتناع ترامپ از پذیرش شکست در انتخابات ریاست جمهوری این کشور. عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری تحلیلی با شما خواهیم بود. Thank you. وزارت حج و اوقاف افغانستان اظهارات حامد الحق فرزند و جانشین مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان را محکوم کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
وزارت حج و اوقاف افغانستان اظهارات حامد الحق را غیر مسئولانه و مداخله در امور داخلی افغانستان خوانده به شدت محکوم کرد. وزارت حج و اوقاف افغانستان با صدور اعلامیه اظهارات حامد الحق فرزند و جانشین مولانا سمیع الحق که به پدر معنوی طالبان شهرت داشت را به شدت محکوم نموده و آن را مداخله در امور داخلی افغانستان خوانده است. حامد الحق به تازگی در مسجد زبیدیه در پشاور پاکستان رفته عملیات نظامی طالبان را جهاد خوانده و از حکومت افغانستان خواسته است به طالبان تسلیم شود. وزارت حج و اوقاف افغانستان با صدور اعلامیه این اظهارات را به شدت محکوم کرده و گفته است که این دست از مدارس در پاکستان تروریست ها را جا داده و امنیت را در افغانستان به چالش کشیدند. همچنان در اعلامیه وزارت حج و اوقاف افغانستان از اداره دینی و نظریاتی پاکستان خواسته شده تا موقف خود را در خصوص اظهارات حامد الحق اعلان کند. حامد الحق رهبر جمعیت علمای شاخه سینی پاکستان و فرزند مولانا سمیع الحق که با پدر معنوی طالبان شهرت داشت این اظهارات را به تازگی ابراز نموده و پیش از این مولانا سمیع الحق بارها از طالبان حمایت نموده و آنها را به جنگ در افغانستان تشویق می نمود. اکنون که گفتگوهای سال در افغانستان جریان دارد یک بار دیگر رهبر جمعیت علمای شاخه سین پاکستان و فرزند مولانا سمیع الحق اظهارات را بیان کرد که با واکنش جدی افغانستان مواجه گردیده است. این اظهارات به گفته شخصیت ها و تحلیلگران مسائل سیاسی بر روابط کابل اسلام آباد که در این اواخر تا حدود پس از سفرهای اخیر مقامات افغان بهبود به نظر می رسد بار دیگر ممکن متشنج گردد. خبرنگار رادیو دری کابل.
گزارش قریشی خبرنگار ما را در کابل شنیدید. عزیزان شنونده، پیرامون همین موضوع یعنی اظهارات حامد الحق فرزند و جانشین مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان، همکار ما قریشی گفتگوی هم انجام داده با افسر رهبین تحلیلگر مسائل افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
محترم محمد افسر رهبین، کارشناس مسائل سیاسی، نگاه شما به اظهارات مولانا حامد الحق فرزند مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان چیست که گفته دولت افغانستان به طالبان تسلیم شود؟
ببینین بسیار جالب است برای ما. من میدونم در روزگاری که جهان کوشش میکنه همه برخوردهای کشورها و دولتها و نهادهای بین المللی و نهادهای رسمی دولتی در محدوده احترام متقابل به کشورها باشه، گروه ها و افراد و اشخاص چگونه میتوانند با چنین صراحت در رابطه با مسائل داخلی یک کشور ابراز نظر کنند؟ ما این مردم افغانستان باید توضیح بخواهند از ایشان که اینا با کدام حق در رابطه با قضایای افغانستان نظر میتن و چه شناختی از جامعه افغانستان، مردم افغانستان و باورهای مردم افغانستان به صلح و دموکراسی و زندگی مدنی دارند. باور ما این است که نهادها و گروه هایی که همواره در حمایت از حراست‌افکنی قرار دارند، اینا فقط کارشان پشتیبانی ناشیانه و کورکورانه از گروه های همتایشان در کشورها است و این خودش نشان می ده که اینا به گونه در کشتار و در ویرانی مردم افغانستان و افغانستان نقش دارد.
در چنین شرایطی که هیئت دو طرف در دوحه در انتظار آغاز گفتگوهای صلح‌اند، این دسته اظهارات به نظر شما چرا تداعی میکنه؟
جالب اینجاست که خود دولت پاکستان یا حکومت پاکستان در اواخر چراغ‌های سبز نشان داده و سفرهای شخصیت‌های افغانستان در پاکستان گفتگوهایی که با ایشان داشتند و در واقع تعهدهایی که پاکستان به خاطر تامین صلح در افغانستان کرده از یک سو و اظهارات شخصیت‌ها یا افراد غیر مسئول در پاکستان از طرف دیگه بیانگری است که گویا پاکستان نقشی در پروسه صلح افغانستان نمیتونه داشته باشه، ورنه شخصیت‌های پاکستانی در چنین وضعیتی که دولت و حکومت پاکستان خواسته در یک حرکت صلح‌جویانه بر افغانستان شریک شود، چطور اجازه میده به اینا که چنین اظهاراتی را در رابطه با مردم افغانستان و نظام افغانستان و آینده افغانستان داشته باشه؟
فکر میکنین که دست اظهارات بر روابط کابل اسلام آباد که با سفر مقامات افغان تا حد بهبود یافته تأثیر منفی به جا بگذاره؟
بیگمان، ما باور مردم افغانستان در کل این است که هرگاه پاکستان بخواهد صادقانه در پروسه صلح افغانستان نقش داشته باشه و ما هم از جانب باید بپذیریم که پاکستان میتونه این نقش بازی بکنه، در صورتی که حکام پاکستان و مقامات سیاسی پاکستان صادقانه وارد این پروسه شوند یا شده باشند، بیگمان چنین اظهارات روابط خدشه‌دار می‌سازد و نیت دولت پاکستان در واقع به گونه دیگه میتونه باستاب بده. یعنی اگر دولت پاکستان طرفدار آمدن صلح در افغانستان است و بر تعهدات تازه خود میتونه پابند باشه، پس چرا اجازه میده به چنین افراد و اشخاصی که این پروسه را در واقع به گونه آسیب برسد؟
در کل این دسته اظهارات چرا نشان میده و واکنش چی باید باشه؟
خب چند مورد را میتونیم یادآور شویم. نخستین که گروه های ایراستگن اگر در افغانستان فعال هستند، اینا رابطه تنگاتنگ با گروه های تروریستی در پاکستان دارند. از طرف دیگه مردم افغانستان مشکوک میسازه به نیت صادقانه دولت پاکستان نسبت به پروسه صلح افغانستان. یعنی این دوتا میتونه با هم خیلی پیوند جدی داشته باشه، در صورتی که دولت پاکستان طرفدار آمدن صلح در افغانستان باشه، طرفدار تامین امنیت در افغانستان باشه، که بیگمان وضعیت افغانستان بر پاکستان و بر منطقه اثرگذار است، هرگز اجازه نمیده به چنین شخصیت هایی که با اونو نمودن دیدگاه های منفیشان در پروسه صلح افغانستان دخالت بکنند و اساساً از دیدگاه مردم افغانستان ایشان حق اظهار نظر در رابطه با قضای افغانستان را ندارند.
سپاس جناب آقای محمد افسر رهبین، کارشناس مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
عزیزان شنونده، در پایان بخش اول مجله خبری تحلیلی دعوت میکنم گزارش چکیده مطبوعات کابل را زبان همکار ما سید محمد امین عالمی بشنوید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. مردم افغانستان و انتخابات آمریکا عنوان سرمقاله روزنامه آرمان ملی است که در آن چنین آمده است: طالبان پس از توافق با آمریکایی ها جرأتی بیشتر یافتند و به این نتیجه رسیدند که حکومت افغانستان به آنها تسلیم داده می شود. به همین منظور آنها جنگ را در برابر نیروهای ملی کشور گسترش دادند و حمله خونبار را بر دانشگاه کابل انجام دادند تا بتوانند توجه را به خودشان بیشتر جلب کنند. این تعامل خلیلزاد با طالبان که همه روز خون مردم را می‌ریزد سبب گردیده تا تعداد زیادی از آگاهان و مردم افغانستان از باخت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خرسند شوند و از پیروزی بایدن استقبال نمایند. آرمان ملی می‌افزاید طالبان در انتظار این بودند که ترامپ دوباره پیروز شود و حکومت افغانستان را به آنها تسلیم کند، در حالی که پالیسی آمریکا در مورد افغانستان با پیروزی این و آن تغییر نخواهد کرد و هر کسی که به کاخ سفید راه پیدا کند همان پالیسی را که از سوی نهادهای آن کشور با اعتبار طرح‌ریزی می شود دنبال خواهد کرد. و برای روزهای دشوار دولت باید آماده شود. عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: طرفای درگیر در افغانستان در انتظار نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نشستند. طالبان امیدوارند که ترامپ در قدرت بماند و روند صلح افغانستان مسیری را بپیماید که از 2 سال به این طرف طی کرده است. دولت اما تغییر سیاسی در آمریکا را به نفعش می‌داند و زیرچشمی امیدوار به پیروزی بایدن است. 8 صبح می‌افزاید: در این میان آنچه برای افغانستان مهم است این است که دولت نباید در انتظار نتیجه انتخابات آمریکا بنشیند. تجربه تاریخی و وضعیت پیچیده کنونی ایجاب می‌کند که دولت افغانستان باید آمادگی لازم را برای روزهای دشوارتر داشته باشد. رهبری حکومت باید برای بدترین حالت‌ها برنامه‌ریزی کند و آماده دفاع از نظم جمهوری و ارزش‌ها و دستاوردهای 2 دهه اخیر باشد. رفتار و عمل کرده آینده نگرانه این است که دولت افغانستان آمادگی لازم را برای روزهای دشوارتر داشته باشد و در تقویت نیروهای ارتش و خلق اجماع سیاسی از هیچ گونه تلاشی فروگذار نکند. و نگاهی می اندازیم به روزنامه صبح کابل که در سرمقالگی تحت عنوان توافق آمریکا با طالبان جان دوباره به این گروه داده است چنین نوشته است: با وجود خطر تروریسم هنوز مشخص نیست که آمریکایی‌ها چه تصمیمی در رابطه با توافقنامه دوحه خواهند گرفت. افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان، رابطه آن با گروه‌های تندرو و تروریستی همه دلایلی هستند که باید بر اساس آن توافق آمریکا طالبان مورد بازبینی قرار بگیرد. گزارش تازه سیگار یا اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان افزایش خشونت‌ها را در 3 ماه اخیر نشان داده و در مقایسه با پارسال آن را 50% بیشتر می‌داند. در شرح گزارش سیگار آمده است که عامل بیشترین تلفات غیرنظامیان در این 3 ماه گذشته گروه‌های تروریستی ناشناخته هستند. رشد تلفات ناشی از فعالیت‌های تروریستی از سوی گروه‌های ناشناخته بیانگر نابون تمرکز بودن ناامنی در افغانستان است. نگرانی که باید در آغاز گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان جدی گرفته می‌شد. در پایان صبح کابل می‌افزاید: صلحی که در آستانه آن جنگ افزایش یافته و قربانی می‌گیرد بدتر از جنگ است. قرار نیست که برای صلح قربانی بدهیم. چنین تصوری اشتباه است و افغانستان را به دام گروه‌های تروریستی می‌اندازد. نیروهای آمریکایی در افغانستان حملات گروه طالبان را در 3 ماه گذشته میلادی چشمگیر یافته و این ممکن است که توافق صورت گرفته این کشور با طالبان را تضعیف کند. شرایط به گونه‌ای پیش آمده که حتی در صورت لغو توافق آمریکا و طالبان نیز باید نگران افزایش خشونت و کشته شدن غیرنظامیان باشیم. توافق یاد شده جان دوباره به گروه طالبان داده است. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
و در ادامه مجله دوم خبری. مقامات محلی ولایت هرات ضمن بازدید از آخرین آمادگی ها جهت بهره‌برداری از قطعه 3 خط آهن خاف هرات گفتند که این ولایت 4 راه خط آهن افغانستان و منطقه خواهد شد. گزارش رو بشنوید از فیض احمد محمدی، خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان.
مقام های محلی در ولایت هرات در غرب افغانستان میگویند این ولایت چهارراه خط آهن افغانستان و منطقه خواهد شد. قطعه سوم خط آهن خواف هرات آمده بربرداری است و به همین منظور سید عبدالوحید قتالی والی هرات به همراه معین اداره ملی خط آهن و شماری از رؤسای ادارات دولتی از آخرین آمادگی ها به خاطر بهره برداری خط آهن خواف هرات بازدید کرد و اهمیت اقتصادی این پروژه زیربنای ملی را غیر قابل انکار خواند. دکتر نور احمد حیدری معاون مالی و اداری مقام ولایت که مسئولیت کمیسیون محلی افتتاح خط آهن را بر عهده دارد از جدیت ادارات محلی به خاطر تکمیل آمادگی ها در میعاد باقی مانده اطمینان داد. معین اداره ملی خط آهن افغانستان میگوید همزمان با افتتاح قطعه سوم کار ساخت قطعه چهارم نیز آغاز می شود. او گفت با افتتاح خط آهن خواف هرات ولایت هرات تبدیل به چهارراه خط آهن افغانستان و منطقه خواهد شد. قرار است مرحله اول قطعه چهارم خط آهن به طول 43 کیلومتر از روزنک الی رباط پریان با هزینه 58 میلیون دلار از بودجه دولت افغانستان تکمیل شود. مرحله دوم قطعه چهارم از منطقه رباط پریان در ولسوالی انجیل الی میدان هوایی که در ولسوالی گذره هرات موقعیت دارد با هزینه 65 میلیون دلار آمریکایی احداث می‌گردد. در همین حال شهروندان ولایت هرات که در ولسوالی‌های غربی این ولایت زندگی می‌کنند تعهد همکاری سپرده و به خاطر تامین امنیت خط آهن خواف هرات متعهد به همکاری با دولت افغانستان هستند. در این مراسم که والی هرات و معین اداره ملی خط آهن و شماری از مقام‌های محلی ولایت هرات حضور داشتند، مولوی عبدالمجید از علمای مطرح ولسوالی غوریان و آقای نیکیار خواست عمده مردم را صلح اعلام کردند و افزودند مردم با تمام توان از صلح و اجرای پروژه‌های مردمی حمایت می‌کنند. آنان خواهان تلاش جدی در جهت تکمیل خط آهن خواف هرات شدند. معین اداره ملی خط آهن افغانستان نیز از افتتاح این پروژه در آینده بسیار نزدیک خبر داد. سید عبدالوحید قتالی والی هرات با بیان این مطلب که مالک این سرزمین مردم هستند، نقش بزرگان قومی را در تامین امنیت مهم دانست و از اعلام همکاری مردم غوریان به خاطر تامین امنیت خط آهن خواف هرات تقدیر کرد. والی هرات از برنامه میثاق امنیتی به عنوان جدیترین برنامه دولت افغانستان در جهت بهبود وضعیت امنیتی نام برد و گفت از آنجایی که نظام کنونی افغانستان محصول خون شهداست، مردم با تمام توان از برنامه‌های نظام دفاع و حراست خواهند کرد. خبرنگار رادیو دری هرات.
افغان‌ها از همدردی ایرانیان با کشته شدگان انفجار و حمله تروریستی دانشگاه کابل قدردانی کردند. به گزارش ایرنا، همدردی گسترده ایرانی‌ها با استفاده از هشتگ جان پدر کجاستی در رابطه با جان باختگان انفجار و حمله تروریستی به دانشگاه کابل در افغانستان بازتاب گسترده یافت و مورد استقبال گرم رسانه‌ها و فضای مجازی ایران قرار گرفت. ماجرای جان پدر کجاستی از آنجا شروع شد که هنگام حمله تروریستا به دانشگاه کابل، پدری به موبایل یا تلفن همراه دخترش که دانشجوی دانشگاه کابل در آن حمله تروریستی بود 142 بار تلفن کرد و پس از آنکه پاسخی دریافت نکرد در پیام کوتاه به تلفن همراه دخترش نوشت که جان پدر کجاستی. وی روز دوشنبه هفته گذشته سه مهاجم مسلح با ورود به دانشگاه کابل پس از انفجار بمبی شماری از دانشجویان این دانشگاه را برگبار بستند که در پی این حمله تروریستی 22 دانشجو کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. خبرگزاری صدای افغان آوا در خبری با عنوان تشکر همسایه نوشت که شهرداری تهران با نصب پوسترهایی در کنار عبارت با تو همدردیم ای همسایه از هشتگ جان پدر کجاستی استفاده کرده است. این خبرگزاری از حضور مقامات ایرانی از جمله سعید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در سفارت افغانستان در تهران خبر داد که دفتر یادبود قربانیان حمله به دانشگاه کابل را امضا کردند. خبرگزاری آبا از حضور مقامات ایرانی از جمله سعید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای نیز در سفارت افغانستان در تهران خبر داد که دفتر یادبود قربانیان حمله به دانشگاه کابل را امضا کردند. بر اساس این گزارش در میان همه واکنش ها باز هم مثل همیشه ملت دوست، برادر، همدین و همزبان ما ایران پیشگام شده و شانه به شانه مردم سوگوار افغانستان در این مصیبت عظیم گریسته و ابراز همدردی کرده است. خبرگزاری جمهور افغانستان از گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران با ابراز همدردی با شهدای دانشگاه کابل، برج آزادی تهران را برنگ بیرق افغانستان درآورد. به دنبال آن قنبرعلی تابش، شاعر شناخته شده افغانستان نیز شعری را به منظور قدردانی از ایرانیان به این مناسبت سرود و آن را در فضای مجازی منتشر کرد. محمد لطیف نبیزاده از کاربران فیسبوک نیز با بازنشر تصاویر شهرداری تهران نوشت: ایرانیان عزیز، ممنونم از ابراز همدردی، غمشریکی و احساسات همدردی شما. سلطان علی رحیمی، کارشناس ارشد سیاسی، نیز در این رابطه در توییت نوشت: دولت و ملت ایران همواره در کنار مردم و دولت افغانستان بوده و سخت‌ترین شرایط و روزها از همکاری با مردم ما دریغ نکرده است. سرپرست رایزنی فرهنگی ایران در افغانستان از لغو برگزاری نمایشگاه کتاب ایران در کابل خبر داد. به گزارش ایرنا، مجتبی نوروزی، سرپرست رایزنی فرهنگی ایران در افغانستان و معاون مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با اعلام این خبر افزود: به دلیل تامین نشدن امنیت، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و همچنین دانشگاه کابل اعلام کردند شرایط برای برگزاری نمایشگاه کتاب مناسب نیست. فیلم کوتاه ایرانی گاو آمریکایی برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره آرلینگتون آمریکا شد. فیلم کوتاه گاو آمریکایی با کارگردانی آسمان توسی همچنین نامزد بهترین فیلم بخش بین‌الملل 13مین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان شارجه امارات، برنده جایزه بهترین فیلم در بخش زیر 35 سال 27مین دوره جشنواره بین‌المللی زنان میلان ایتالیا است. در خلاصه این فیلم آمده است که پسر بچه‌ای به اسم صاحب، مالک تنها گاومیش نر از نژاد آمریکایی در روستا است. این فیلم پیشتر برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره داکه بنگلادش شد و لوح تقدیر 34مین دوره جشنواره بین‌المللی فیفا تونس و جشنواره منطقوی خلیج فارس و تندیس اسفا و بهترین کارگردانی جشنواره وارشتانیز از آن خود کرد. خب عزیزان شنونده، در ادامه گفتگوی همکار ما خانم شایما وفا رو با یکی از شهروندان هراتی تقدیم شما میکنیم که به موضوع اعتماد پرداخته. بشنوید.
اعتماد صحبت میکنیم. تعریف شما از اعتماد چی هست؟
تعریف ما از اعتمادی هست که روی کسی بتونی باور کنی، بتونی روی حرفاش باور کنی، ای که بتونی در شرایط سخت باور داشته باشی که کسی پشتت هست و میتونه تو رو کمک بکنه در حل مشکلات.
خانم علیزاده، به چی کسانی باید اعتماد کنیم و به چی افرادی نباید اعتماد داشته باشیم یا سر اون اعتماد کنیم؟
به نظر ما باید روی کسای یک شخص بتونه روی کسی باور بکنه که از او شناخت کافی داشته باشه، یعنی بتونه او رو بشناسه که اگر من روزی به مشکلی دچار شوم و یا اگر من با ازی در جایی باشم که بتونه یعنی مشکلی داشته باشم، این بتونه کنارم استاد شوه و با از من همکاری بکنه، نشه که زمانی جایی برابر شوه این را در مابین مشکلات رها بکنه و خودش خوده بکشه. به نظر از من باید هر کسی در انتخاب دوستش، در انتخاب کسایی که به عنوان همکار او را انتخاب میکنه، باید کسایی را انتخاب بکنه که هم روی حرفش بشه باور کرد و هم روی قولش بشه باور کرد و هم روی عمل کردش بشه باور کرد.
و در جامعه امروز ما جایگاه اعتماد در کجا قرار داره؟ آیا اعتماد صفتی هست که در وجود همه نهفته باشه؟
خیر، نمیشه، چون بر اساس تجربه شخصی من روی هر کسی نمیشه باور کرد و اعتماد داشت، به خاطر که بارها شده ما کسی رو به عنوان دوست انتخاب کردیم، روی حرفاش باور داشتیم، اما او از ما سوء استفاده کرده، به عنوان یک دوست خوب نتونسته در کنار ما حضور داشته باشه. و ما بر اساس تجربه های خود خوب میگم که فقط در بین از هر 10 نفر شاید ما بتونیم روی 2 نفر اعتماد بکنیم، روی 8 نفر دیگه نمیتونیم اعتماد داشته باشیم.
خانم علیزاده، یکی از مهمترین بخش این مبحث اعتماد به نفس است. فکر میکنیم داشتن اعتماد به نفس چه تأثیری در زندگی ما آدم ها میگذاره؟
اعتماد به نفس یگانه عاملی هست که میتونه اشخاص را هم کمک بکنه تا در عرصه‌های گوناگون حضور پیدا بکنه، در کارهای مختلف سهیم شود، و از همه مهمتر اعتماد به نفس هست که باعث رشد انسان‌ها میشه و باعث میشه که انسان‌ها جایگاه اصلی خود را در جامعه پیدا بکنه.
و اونهایی که اعتماد به نفسشان ضعیف باشه چرا به دیگران نمیتونن اعتماد بکنن؟
کسایی که اعتماد به نفس ضعیف داشته باشه به نظر از من چون خودش همون توانایی را در وجود خود نمیبینه که بتونه یک کار را به سرانجام برسانه و بتونه خودش را رشد بده، فکر میکنه که شاید همه مثل او هستن، شاید فکر میکنم همین دلیل باشه.
و چه باید کرد تا اعتماد در جامعه ما ترویج پیدا بکنه و ایس همدیگر پذیری ما جای بی‌اعتمادی ها را بگیره؟
من فکر میکنم یکانه راهی که میتونه یعنی اعتماد کردن رو بین مردم ترویج بده ای است که هر کسی سعی کنه خودش رو بسازن. اگه من بتونم برای کسی یک دوست خوب و معتمد باشم، مطمئنن کسایی هم برای از من پیدا میشه که بتونه برای از من کمک بکنه و با کمک بکنه که من به او اعتماد بکنم و برای همکاری از او یعنی حساب بکنم.
خانم علیزاده، در پایان این گفتگو کلام آخرتان با اونهایی که به هیچ کس اعتماد نمی کنن چی هست؟
من فکر میکنم که کسی که نمیتونه به هیچ کسی اعتماد بکنه همچین شخص خیلی ضعیف هست. برای این که شخص بتونه رشد بکنه به جایگاهی برسه باید به کسی اعتماد کنه، منتها وقتی که اعتماد خوره میخواد روی کسی یعنی به کسی اعتماد کنه باید محتاط باشه، شخص را از لحاظ شخصیتی شناسایی بکنه و روی از او اعتماد بکنه، نباید کلی بی اعتماد باشه و منفی نگر و نباید انقدر مثبت نگر باشه که همه بتونه از او سوء استفاده بکنه.
خیلی تشکر میکنم از اینکه بر ما وقت گذاشت.
شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتون مرخص میشوم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 15 دقیقه.
دیدبان شفافیت میگوید که علت این که اصلاحات در وزارت مالی عملی نمیشوند این نهاد یک منبع
سرمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که برای دیدار با مقامات هندی اخیرا با دیدبانان گمرکات
وقت زمانی که میان تغییر و تبدیل میشه هر کدامشون به مایل
پاکستانی ها در قضایای صلح افغانستان هستند. بخش از این کتابش آمده است که رئیس جمهور ترامپ در یک نشست در 8 نوامبر در کاخ سفید حضور نظامی آمریکا در افغانستان را راهبرد اشتباه و شرم‌آور خواند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه و سلام و درود به شما همراهان محترم شنونده های عزیز رادیو دری. از خدای مهربان سلامتی و تندرستی تان را می‌خواهیم. امید که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. خدمتتان رسیدیم مطابق معمول شنبه ها این ساعت با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. نگاهی داریم حدوداً 15 دقیقه با مهمترین تحولات افغانستان در هفته گذشته. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. محکومیت شدید اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ولایت های مختلف افغانستان، واکنش ها به حمله خونین در دانشگاه کابل و آخرین خبرها از مذاکرات صلح. هفته گذشته شاهد اعتراض‌ها در ولایات مختلف افغانستان در برابر گفته‌های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره اسلام و مسلمانان بودیم. معترضان گفته‌های رئیس جمهور فرانسه و پخش کاریکاتورهای توهین‌آمیز به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را توهین به مسلمانان و اسلام دانسته و خواهان قطع روابط دیپلماتیک افغانستان با فرانسه شدند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد مسلمانان نمیتوانند اهانت به ساحت نبی مکرم اسلام را تحمل کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که در مراسم گرامی داشت از میلاد با سعادت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در تالار وزارت دفاع ملی صحبت میکرد، ضمن تبریکی به خاطر میلاد النبی و تمام مسلمانان جهان با اشاره به اهانت های اخیر صورت گرفته و ساحت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گفت:
یک نکته را کشورهای دیگه درک کنند، جایگاه پیغمبر اسلام در قلب هر مسلمان و خاصتا در قلب هر افغان چیزی است که بحث منفی را تحمل نمی کند و فرق ازی را دنیای خارجی درک نمی کند. ما تمدن ما اسلامی است، ما دولتداری ما اسلامی است و عباد زندگی ما اسلامی، چون دین و دولت با هم از روز اول پیدا شد. قانون اساسی مدینه را بخوان، به این صورت که دین مبین اسلام از وحی تا یک قدرت دنیایی بدل شد، کوچکترین فاصله است در تاریخ ادیان. ادیان دیگر از سالها صدها سال گرفت. از این جهت تفکیک که اینا میکنن عادلانه نیست. هر دین ظرفیت واضحی داره و وقتی که ما در اوج تمدن بودیم دیگاه در تاریکی بودن. نقطه دیگام باید واضح باشه، هیچ نوع ارتباط بین دین مبین اسلام و اعمال توریستی نیست. این پنجمین موج توریسم بین المللی است، کل شروع از دیگه جایش. هر کسی که کوشش میکنه که ملت عظیمه که مثل یک باغ واره تنوع داره تقسیم کنه ناکام میشه.
هفته گذشته کشتار دانشجویان در دانشگاه کابل در داخل و خارج افغانستان واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. اعتراض‌ها از سوی دانشجویان و نمایندگان مردم در مجلس و فعالان مدنی با کشتار دانشجویان در دانشگاه کابل ادامه یافت.
ما امروز شعار سر میتیم: لعنت بر طالب و لعنت بر حامی طالب. هر کس که از طالب حمایت میکنه ما دشمن او هستیم. ما دیگه سال با طالب را قبول نداریم. شخصا ما این سال با هر چیزی که معامله شده دیگر نیازش ندارم. سبب این وقوع اونمو 5000 زندانی است. بدیل 5000 زندانی که آزاد شد چیز صلح را که داد فریادش همه روزه میشنویم کجاست؟ باید دولت پاسخگو باشه، یا امروز برای ما پاسخ قناعت بخش ارائه شوه. در غیر او ارگ ریاست جمهوری باید امروز جناب اشرف غنی از ارگ ریاست جمهوری استعفا بده. جناب امرولا صالح باید استعفایش امضا بکنه، چون این همه قتل و قتال تا همینجا بس است.
تعدادی از نمایندگان مجلس در واکنش به حادثه خونین تروریستی در مرکز آموزشی کوثر دانش و دانشگاه کابل، علاوه بر سه مقام ارشد امنیتی، امرالله صالح معاون رئیس جمهور و مشاور شورای امنیت ملی را امروز برای استجواب به مجلس فراخواندند. دوشنبه هفته گذشته تعدادی از مهاجمان مسلح با حمله بر دانشگاه کابل 22 تن را که اکثر اونا دانشجو بودند به شهادت رساندند و 27 نفر دیگر هم در این حادثه زخمی شدند. اما یک از پرسش‌هایی که در روزهای اخیر مطرح شده ایست که چرا در ایامی که مذاکرات صلح جریان داره حملات انتحاری در افغانستان و ویژه در کابل افزایش یافته. انتقاد دیگر از سهل‌انگاری مقامات امنیتی در تامین امنیت پایتخت افغانستان است و ای که چگونه مهاجمان براحتی تانستن وارد دانشگاه کابل شوند. این پرسش را با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس امور سیاسی، مطرح کردیم که در پاسخ گفت:
یک مسئله ممکن هست که به ضعف تدبیر نیروهای امنیتی یا بی‌توجهی اونها به صورت موردی باشد، نه اینکه زیر ساخت‌ها و امکانات لازم برای حفظ امنیت دانشگاه فراهم نیست. بحث دیگری که از سوی ناظران مطرح میشه برمیگرده به چالش‌هایی که بین مقامات حکومتی در حکومت کابل وجود دارد. مستحضر هستید که حکومت فعلی از جناح‌ها و جریان‌های مختلف تشکیل شده و همه اینها با همدیگر تعارض‌هایی هم دارند که این تعارض‌ها گاه در حد حذف یک دیگر و ضربه زدن به یک دیگر از هر طریقی